معادل فارسی روزآمد رو براش به کار میبریم و تعریفی که در این حوزه میتونیم براش بدیم عبارت است از ویژگی داده جدید یا تصحیح شده که جانشین همه یا بخشی از یک مجموعه داده بشه. اصطلاح دیگری هم که باز مربوط به همین واژه هست، واژه آپدیتینگ هست که واژه روزآمدسازی براش در نظر گرفته شده. ما واژه آپدیت رو بیشتر در معنای اسمی به کار میبریم و میگیم مثلا این وسیله رو آپدیتش کنیم، کمتر روزآمد رو به کار میبریم، ولی وقتی میخوایم در معنای فعلی به کار بریم میگیم آپدیت کردن. و در معنای در واقع اسم مصدری که به کار میبریم روزآمدسازی رو به کار میبریم و اساسا از آپدیتینگ استفاده نمیکنیم. که خوبه، پس ما هر سه این واژه ها رو در معنای دقیقش از معادل فارسیشون استفاده بکنیم: روزآمد، روزآمد کردن و روزآمد سازی. روزآمد سازی فرایند تعویض همه یا بخشی از یک مجموعه داده با داده های جدید یا تصحیح شده است. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. در گفتگوی اقتصادی این هفته بنا داریم رونق تولید، موانع، چالش‌ها و راهکارها رو بررسی کنیم و موضوع امروز کنترل نقدینگی و تولید هست که در مورد اون رو مورد واکاوی قرار خواهیم داد. کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند. از این رو مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست‌های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می‌دهند. نکته قابل توجه دیگر در این زمینه این است که به باور کارشناسان رشد نقدینگی شامل پولهایی می شود که خارج سیستم پولی و مالی باشد و به جای تولید صرف خرید و فروش کالا شود. بنابراین از این منظر نیز رشد نقدینگی موضوعی است که در راستای حمایت و رونق تولید باید تحت کنترل قرار گرفته و مدیریت شود. در برنامه امروز قرار هست به کنترل نقدینگی و تولید بپردازیم و سوالاتی رو از این دست داشته باشیم از مهمانان محترمی که در برنامه حضور دارند، که حالا مشابه این که نقدینگی چه نقشی میتونه تو رونق یا رکود تولید داشته باشه و راه‌های بکارگیری نقدینگی رو هم با هم بررسی بکنیم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای ما 2786-1035، شماره سامانه پیامک ما 30010-35 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون در خصوص رادیو گفتگو، خصوصا گفتگوی اقتصادی، مطلع کنید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید، برای گوشیاتون نصب کنید و از طریق اون ما رو دنبال کنید. در برنامه امروز مهمانانی هم داریم که در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از طرف وزارت سمت، همچنین آقای محمد مهدی رئیس ساده، مشاور بانکی بازرگانی اتاق بازرگانی، آقای دکتر حبیب الله انصاری، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی اجرایی صنایع لوازم خانگی ایران، و همکار رسانه‌ای بنده آقای علیرضا صرفجو، خبرنگار خبرگزاری جام جم آنلاین. تا لحظاتی دیگه برنامه رو آغاز می‌کنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارند، دهک‌های پایینی هستند، زنان بی‌صرفه و استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارند، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت، بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. ما در خدمت مهمانان محترم برنامه هستیم که خدمتتون معرفی کردم. جناب آقای دکتر صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران. آقای پرنیان، عرض سلام و ادب به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز عرض سلام، ادب و احترام دارم و انشالله سال خوب پربرکتی هم برای مردم عزیز باشه، هم رونق تولید و توسعه تولید و اشتغال پایدار انشالله.
انشالله همچنین برای همه. همچنین آقای دکتر حبیب الله انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی اجرایی صنایع لوازم خانگی ایران. آقای انصاری، حضور شما هم سلام و عرض ادب دارم.
منم خدمت شما و همکاران ارجمند در اتاق فرمان و تمام شنوندگان عزیز رادیو سلام میگم و خوشحالم که فرصت دیگری ایجاد شد که در خدمتون باشم.
خواهش میکنم، متشکرم. همچنین آقای علیرضا صرفجو، خبرنگار خبرگزاری جام جم آنلاین. آقای صرفجو عرض سلام و ادب.
سلام باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون، متشکر. ما همچنین آقای رئیس زاده هم به جمع ما خواهند پیوست. اگر اجازه بفرمایید من از آقای انصاری سوال بکنم و سوال خودم رو شروع بکنم. آقای پرنیان نسخایی میکنم. آقای انصاری، در رابطه با کنترل نقدینگی و تولید که حالا موضوع امروز برنامه ما هست، اگر یک حالا توضیحاتی رو در ابتدا بفرمایید که حالا ما به هر توی بخش خصوصی برای کنترل نقدینگی چه کاری باید انجام بدیم که در نهایت منجر به تولید بشه؟
از کنم که کنترل نقدینگی و اصولا جایگاه نقدینگی باید با نگاه به توسعه اقتصادی کشور، اون هم بر پایه توسعه صنعتی، بر محور بخش خصوصی باشه. یعنی ما باید در یک استراتژی که تعیین می‌کنیم، هدف گذاریمون در این استراتژی و تعیین استراتژی برای جذب نقدینگی به سمت و سوی بسترسازی برای ایجاد و مسیر تحول حتی و تکامل در بستر صنعت باشه، اون هم با محوریت بخش خصوصی. در غیر این صورت ما نقدینگیمون نمیتواند در این مسیر و در این جایگاهی که عرض کردم موجب توسعه اقتصادی کشور مصرف شه. و به صورت مستاق و خیلی مشخص سال 97 رو ما پشت سر گذاشتیم و شاهد بودیم که نقدینگی کشور صرف چه مواردی شد و چقدر توانست به توسعه سرمایه گذاری و موندگاری، حتی بگم سرمایه گذاری، اون سرمایه گذاری که انجام شده بود برای تولید مصرف بشه. بنابراین اولین شرط اینه که ما چه نگاهی به سمت و سوی تولید داریم، باز تکرار میکنم، بر محور بخش خصوصی و ایجاد زمینه برای توسعه تولیدات صنعتیمون، تولیداتی که بتوانند شکل بازار رو توسعه بدن، بتوانن اصولا بازار جدید به وجود بیارن و از همه مهمتر تولیداتی که بسنده به ایجاد بازار داخل نباشه. چون وقتی که ما بحث بازار رو مطرح میکنیم، دو بازار مورد نظره، یکی بازار داخلمون و دیگری بازار خارج، که بازار خارج متأثر از همون بحث صادرات و تولید صادرات گرام میشه، بازار داخل متأثر شرایطی که برای تولید ایجاد میکنیم با نگاه به نیازها و نگاه به مشتری.
بسیار ممنونم. ما در این اثنا هم آقای محمد مهدی، رئیس ساده مشاور بانک بازرگانی اتاق بازرگانی، هم به جمع ما اضافه شدن. من حضور شما هم سلام عرض و ادب دارم آقای رئیس ساده.
من هم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و دست اندر کاران برنامه تون دارم. متشکرم.
خیلی ممنونم، متشکرم. جناب آقای دکتر پرنیان، اگر ممکن هست شما هم در رابطه با بحث نقدینگی ما و کنترلش که حالا به سمت تولید سوق پیدا بکنه، در ابتدا برای آغاز فرمایشاتون بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
ما به نظر من میرسه که ما باید اول در نگاه فرهنگی به این باور برسیم که راه اعتلاء کشور و راه حرکت عزتمند کشور در تولید هست. اگر مسئولین دست‌اندرکاران، برنامه ریزان و مردم، کاتبه مردم به این باور برسیم که باید از تولید حمایت بشه و در واقع اگر بخواهیم در اجتماع مشکلی نداشته باشیم، در سیاست مشکلی نداشته باشیم، در تمام مراحل زندگی مشکل نداشته باشیم، باید از تولید حمایت بکنیم. و اگر این به باور برسیم و این در تمام تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها عمل بشه، قطعا حرکت تولید با محوریت بخش خصوصی، آقای دکتر هم فرمودن، یک رشد قابل توجهی خواهد یافت. متاسفانه در سالهای گذشته ما در واقع دولت بخش خصوصی را تحت شعاع قرار داده، از اول همینجوری بوده، یعنی کارهای پرسودده را برای خودش برداشته و بخش خصوصی نحیف مونده. متاسفانه در راستای اصل 44 قانون اساسی و در واقع محورهایی که مقام معظم رهبری تبیین کردن، هم در اقتصاد مقاومتی و هم در برنامه چشم‌انداز دیده شده که بخش خصوصی با محوریت تولید بتونه به قول معروف کشور رو پیش ببره و سرمایه گذاری ها و هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید، تولید با مزیت، تولیدی که بتونه اشتغال پایدار برای کشور ایجاد بکنه و تولید ثروت بکنه، ادامه پیدا بکنه. و به نظر من بیشتر نگاه فرهنگی هست. حتی تو ما بحث درآمد هامون هم به این برسیم که اگر تو تولید هم ما درآمدمون به سایر بخش ها کم باشه، ما اون کمی که تولید ثروت انجام میشه برای فردی عرض میکنم، نه بر جامعه، اگر تو تولید ما بتونیم این نگاه فرهنگی رو داشته باشیم، به این سمت حرکت خواهد کرد کارا.
بله، بسیار ممنونم جناب آقای رئیس زاده. حالا اگه بفهمید منم با شما با این سوال آغاز بکنم که ارتباط بین کنترل نقدینگی و تولید رو اگر یک در واقع در ابتدای توضیح در موردش بفرمایید، متشکرم از شما.
ببینید، هر کلیه واحدهای تولیدی برای استمرار تولیدشون در واقع طبیعتاً نیاز به، حالا چه تولید کالا چه تولید خدمات، نیاز به مواد اولیه و طبیعتاً اون سرمایه گذاری که شده تو بخش ماشینالات و تجهیزات دارن و این اقتضا میکنه که اینها سرمایه درگردش لازم رو بر حسب شرایط اقتصادی که فروششون داره انجام میشه داشته باشن. بنابراین در این زمینه قطعاً هیچ واحد تولیدی نیست که نیازمند در واقع استفاده از تسهیلات مالی در واقع به گونه باشه. حالا این تسهیلات مالی به دو گونه، در واقع به سه گونه میشه گفت امروز از نظر قوانین و مقررات ما امکان پذیره. یه بخشیش طبیعتاً استفاده از تسهیلات بانکی هست، یه بخشی استفاده از طریق بازار سرمایه و بورس هست که اون یه فرایند پیچیده‌ای داره که حالا بعد در ادامه بحث اگه لازم شد اشاره می‌کنیم برای چی در واقع در کشور ما همه متکی به سیستم بانکی هستن. و یک شق سومی که در اتاق بازرگانی ظرف چند سال اخیر ما موفق شدیم در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در واقع بگنجونیم، استفاده از آورده در واقع سرمایه گذاران و سهامداران یک شرکت بود، البته با یه شرایطی که آورده شون چنانچه به مدت 3 سال در داخل اون شرکت باقی بمونه، اونها هم میتوانند مشابه سیستم بانکی بر مبنای اون حداقل نرخ سیستم عقود مشارکتی حتی هزینه مالی رو قابل قبول از نظر وزارت اقتصاد داراییه و اونها با این ترتیب یک کمکی بشه به سیستم بانکی. اما فراموش نکنیم که اقتصاد ما به هر صورت بانک محوره مثل اکثر کشورها و وقتی که سراغ سیستم بانکی میری اون تابع یک ضوابط و نظاماتی هست. بنابراین اگر این نقدینگی در واقع به راه صحیحش استفاده نشه و یا اون فرمول‌های خاصی که در سیستم بانکی نسبت‌هایی که باید رعایت بشه رعایت نشه، طبیعتاً نقدینگی اون سیستم بانکی جوابگوی در واقع نیاز واحدهای تولیدی ما نخواهد بود. برای اینکه اتفاقی که ما از سال 91 اولین شوک ارزی که به مملکت وارد شد، میزان و سال گذشته باز در 6 ماه اول اتفاقی که افتاد، میزان نیاز واحدهای تولیدی ما سرمایه درگردششون بیش از 3 یا 4 برابر شد. در حالی که در سیستم بانکی ما یه همچین اتفاقی نیفتاده بود. بنابراین اینجا برای اینکه اون سیستم در واقع بانکی بتونه جوابگو باشه به نقدینگی لازم نیاز داره که یا باید نقدینگیش از طریق در واقع افزایش سرمایه که در مورد بانک‌های دولتیمون هنوز این عمل به طور کامل صورت نگرفته، بانک‌های خصوصی تابع تصمیمات سهامدارانشون هستن که معمولاً هم اونها علاقمندن که سود رو تقسیم کنن به جایی که ببرن توی افزایش سرمایه. از سوی اگر وضعیت اقتصادی در یک شرایط معقولی نباشه که ما نیستیم در اون شرایط، در یک شرایط بحرانی باشه، وصول مطالبات بانک‌ها هم که باید این گردش و این چرخش باشه به موقع خودش صورت نمیگیره، در واقع حجم مطالبات معوق سیستم بانکی افزایش پیدا میکنه. وقتی این افزایش پیدا بکنه اون جوابگویی در واقع
نمیتونه داشته باشه.
اینجاست که اون بحث کنترل نقدینگی میاد مطرح میشه که حالا در ادامه در واقع مواردی که مربوط به این بخش میشه خدمتون توضیح خواهم داد.
بله بسیار ممنون. و الان هم تقریبا دوباره همون مشکل رو داریم دیگه، در واقع مثل همون سال 91.
بله دوباره شاید به طور حادتری داریم.
طبعا. من اینجا مجدد از شنوندگان عزیز و محترم خواهش میکنم که اگر سوالی دارن در رابطه با مبحثی که امروز ما داریم، بحث کنترل نقدینگی و تولید، سوالات خودشون رو از طریق سامانه پیامکی ما 30,000-35 سوال بکنن از ما که من همینجا از دوستان سوال خواهم کرد. آقای انصاری، اگر ممکنه شما در تو بالا همین مبحثی که آقای رئیس زاده فرمودن در تو رای بکارگیری نقدینگی توی تولید، یعنی ما چجوری باید این در واقع منابع نقدینگی رو بیاریم به سمت تولید و جذب بکنیم و بتونیم ازش استفاده کنیم؟
این که ما چجوری بیاریم، سوال مشخص شما این است که ابتدا باید این اعتقاد در فکر و اندیشه و تصمیماتی که صاحب نظران اقتصادی که نقش مستقیم و مشخصی رو در بستر اقتصاد کشور دارن باید به وجود بیاد. تا زمانی که دنای اعتقادی ایجاد نشود، تا زمانی که اعتقاد به این نباشد که باید توسعه صنعت داد، محصول ایجاد کرد با ارزش افزوده و جدا از نگاه به مواد خام کانی و معدنی حتی نفت، و اینکه ما درآمد دولت رو متوجه بکنیم به اینکه چقدر ایجاد درآمد میکنیم از مواد کانی و معدنی حتی نفت، بدون نگاه به خصوصیات و ارزشی که میتواند صنعت و تولید، باز تکرار میکنم، با محوریت بخش خصوصی داشته باشه، این انجام نمیشه. پس اول باید این اعتقاد ایجاد بشه.
خب چجوری اون اعتقاد رو باید ایجاد کنیم؟
این اعتقاد باید در شرایطی به وجود بیاد که نگاه و ساختاری باشه که همه اجزا رو ما با همدیگه ببینیم. ما باید متوجه به این موضوع باشیم، اون سیاست گذار ما در عرصه اقتصاد، که به هیچ عنوان دولت نمیتواند کار اقتصادی انجام بده. باید اصولاً اجزای فعالیت اقتصادی رو جز یه مواد خیلی خاص که غیر دولت نمیتواند انجام بدن، باید از پیکر دولت جدا کرد. دولت باید ورودش رو از بستر کار اقتصادی و ایجاد نهادهای اقتصادی کنار بزنه. مثال و مثال خیلی روشنش ما صنعت خودروسازی مونه. صنعت خودروسازی نه تنها نتوانسته در عرصه توسعه اقتصادی کشور و کمک به اقتصاد در کنار نفت و جایگزینی با نفت، جایگزینی با مواد کانی حرکت بکنه، بلکه یه باری شده به دوش دولت. دولت اینجا اومده در واقع بنگاهداری داره میکنه، اونم در یه وسعت بسیار وسیعی. متأثر از اون، همونطور که آقای رئیس‌زاده اشاره کردن، وقتی که تفکر این هست، پس این تفکر میره به سمت و سویی که ما بیایم ایجاد بانک بکنیم، ایجاد مؤسسات با مالی بکنیم. کجای دنیا این تعداد بانک دارن و حتی در کنارش مؤسسات مالی؟ آیا فکر کردیم و فکر کردند که این بانک ها به جای کار بانکداری دارن به شدت کار اقتصادی میکنن؟ یعنی فقط ظاهر قضیه است که ما یک سری بنگاه های ارز و تبیر اقتصادی در عرصه تولید داریم. حالا فولاد ما، پتروشیمی ما، مس ما و بقیه. اون طرف قضیه نگاهمون کمتر متوجه میشه که بانک های که ما ایجاد کردیم، اونها هم در خدمت و در واقع لازم و ملزوم همین بنگاه وسیع اقتصادی شدن که دولت تشکیل داده. و چون اینجا حاکمیت با دولته، چون بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نکرده، پس حافظه این سرمایه‌گذاری ها که هست و چه هست؟ استراتژی برای این وجود نداشته، ضرر کرد. من سوالم اینه، ما اگر از ابتدا نگاهمون به صنعت خود رو که یه صنعت بسیار از آوری حتی میتونست باشه برای ما، همین کاری که کره بعد از ما شروع کرد و امروز خیلی از کشور دنیا رو بازار وسیع گرفته و خودش رو همین نیاز میکنه، اگر واقعا این وضعیت بر محور بخش خصوصی بود، آیا وضعیتمون این بود؟ پس این گونه که شد، توقع دارن که بانک هام و مؤسسات مالی هم ایجاد بشود برای همپوشانی این دوتا عامل. نتیجتا من میخوام این نتیجه گیری بکنم، باید در پاسخ سوال جناب‌عالی که یک سوال واقعا محوری است، باید این اعتقاد اول به وجود بیاد. حالا اشاره کردم به فرهنگ، من معتقدم که اون یه بحث دیگریه. بله، ما بیایم محور رو بر این بگذاریم در بستر سیاست گذاری و تعیین استراتژی که حاکمیت تولید، توسعه تولید بر محور بخش خصوصی باشه، حالا اهم از واحدهای صنعتی یا ارائه خدمات یا خدمات. نتیجتا این گونه که شد، یه آرزه بسیار بدی که ایجاد میکنه این است که ما امروز در کشورمون خیلی راحت بعد از چندین سال و هر سال که میگذره شدیدتر میشه، دغدغه‌مون فقط فروش نفته. ببینید، ژاپن یک بشکه نفت تولید نمیکنه. امروز ژاپن به عنوان یک کشوری که سلامت تولیدات صنعتی است، سلامت صادرات صنعتی به تمام دنیاست، یک بشکه نفت نداره، حداقل گاز رو نداره. چگونه شد که این میتواند اما میاد نفت رو از کشور ما میگیره، تبدیل به ارزش افزوده میکنه برای ایجاد و بستر‌سازی برای تولیدات صنعتی؟ ما از ابتدا اومدیم گفتیم نفت فروشی، خام فروشی، نه تنها در حوزه نفت، من اینو خدمتتون عرض میکنم، مواد کانی ما، چرا باید سنگ ما از اینجا خارج بشه؟
کلا روی مواد اولیه در واقع توی همه صنعتمون در اوتامی صنایع مشابه هست
و به خود ایران این سنگ صادر بشه.
حالا اگه اجازه بفرمایید، من در راستای صحبت، چون اگر فرمایشتون تموم شده من ببخشید عذرخواهی میکنم. آقای پرنیان، ببینید الان صحبت که شد، حالا هم خودتون فرمودید در ابتدای در واقع کلامتون، هم آقای انصاری فرمودن، هم آقای رئیس زاده، ما به هر حال برای اینکه کنترل بکنیم این نقدینگی رو، می‌خوایم هدایت بکنیم در نهایت به سمت تولید. دولت توی این زمینه چه کاری رو انجام داده و حالا دقیق‌تر می‌تونیم بگیم توی بحث در واقع شرکت‌های شهرک‌های صنعتی چطور ما داریم با تولید برخورد می‌کنیم و چه تمهیداتی رو آماده کردیم برای اینکه بتونیم نقدینگی رو بیاریم به اون قسمت و توی تولید فعال بکنیم؟
بله، ما عرض کردم، آقای دکترم فرمودن، دوستانم فرمودن، اول اینکه ما واقعیتش تولید رو باید جذاب بکنیم. اگر تولید و فرایند تولید جذاب نشه به نسبت سایر بخش‌ها، وقتی شما نگاه بکنید همین در سال 97 در حوزه مسکن، در حوزه عرض کنم ارز، در حوزه طلا، ببینید چقدر ما رشد داشتیم، چقدر وقتی یه فردی مراجعه میکرد، سرمایه گذاری میکرد، حالا خود بانک ها، مؤسسات، اینا خودشون ببینید چقدر وارد شدن و چه اتفاقاتی افتاد در حوزه تولید با این فضای کسب و کار نامناسبی که ما داریم. یعنی تولید کننده با قانون کار درگیر هست، با بیمه درگیر هست، با مراجع مختلف دولتی درگیر هست، مکانش مشخص هست، ببینید با نظام مالیاتی درگیر هست، با نظام توزیع کالا خدمات درگیر